پرسش پاسخ صفحه 329. قبل از شروع پرسش پاسخ من این تکلیف رو خدمت شما عرض بکنم، شما لطف بکنید انجام بدید. در این سوره از صفحه قبل، یعنی از اولین جایی که داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام بیان میشه، شما ببینید چند تا ملاک‌های ایمانی و اخلاقی و رفتاری در آیات ذکر شده. اونا رو در بیارید و لیست کنید، در یه صفحه بنویسید. و همچنین آیه بعدی، آیه 91، به عنوان آخرین داستان از این انبیا که پشت سر هم داره ذکر میشه، موضوع مریم علیه السلام هست، اون رو هم در دستور کار قرار بدید، اونا رو بنویسید و ببینید چند تا میتونید از اون خصوصیت های اخلاقی که باعث موفقیت اونها شد میتونید در بیارید. اونها رو لطف بکنید بنویسید و در همین جا مطرح کنید انشاءالله برای جلسه بعدی. و میتونید هم در واتساپ به شماره روابط عمومی ارسال بکنید. چند سال طول کشید بیماری حضرت ایوب علیه السلام؟ بیماریشون حالا گفته شده که 18 سال طول کشیده. برخی هم گفتن که 4 سال یا 5 سال طول کشیده و شهرتش تو 18 سالگی بیشتر هست. 18 سال بیمار بوده و بیماریشون هم بیماری پوستی بوده ظاهراً، و یک سری زخم‌هایی از این پوست بدنش، از گوشت بدنش در می اومده که اصلا زندگی رو سخت می‌کرده برای اعضای خانواده و خودش هم خیلی زجر می‌کشیده، خیلی رنج تحمل می‌کرده با این بیماری. هیچ راه علاجی هم برای بیماریش نبود که حالا علاجش بعداً چطور اتفاق افتاد باز این در جای دیگه خداوند مفصل بیان فرموده که اون آب سرد آبتنی بکن و شفا رو به دست میاری. این باعث شد که بیماری بدنش برطرف بشه. من هم از دعای 83 و 88 معجزه دعا رو دیدم با خوندن دعای ایوب برای بیماریم و دعای یونس برای مشکلاتی که پیش اومده بود. واقعا یه نسخه هستش این دعاها. بله، میگه که من تجربه کردم هم برای بیماری هم برای مشکلات، من هر دوتا جواب گرفتم و معجزه دعا رو در زندگیم تجربه کردم. خب خیلی عالی، خوش به حالتون. و به همین شکل این وقتی که شرایط دعا فراهم بشه، خدا هم دعا رو برآورده میکنه. و یکی از شرایط برآورده شدن دعا اینه که آدم در خوب شدن یا رهایی از یک مشکل چیکار کنه؟ راه حلش رو هم بره، یعنی اون کار و کوششی که از دستش برمیاد انجام بده، در اون مسیر قرار بگیره. همونطوری که پیامبر ایوب علیه السلام برای شفای بیماریش بعد از دعا در اون آب رفت و آبتنی کرد، خودش رو شست. خب این یک کاری بود، یک عملی بود، همونی که تونست انجام داد. اگر شخص هیچ کاری از دستش بر نمیاد جز دعا که هیچی، ولی اگر بر میاد ما مکلفیمون رو انجام بدیم و خداوند اینجوری دعا رو میپذیر. در مورد قربانی کلی بی احترامی بهتون شده بود تو اینستاگرام، جواب بهشون ندادی. عرضم به خدمت شما بی احترامی، خب نمیدونم چرا شما اینجوری میگید. وقتی که یه نفر یه موضوعی رو که میدونیم درسته و از درستی موضوع صحبت میکنیم، یه نفر تفکرش چیز دیگه است. ما به عنوان مسلمان یک موضوع رو میگیم از قرآن، یه نفر امکان داره اصلا مسلمان خوب نیست، قبول نداره آیین شما رو، بعد اون جور دیگه میگه، زیر سوال میبره. خب خیلی طبیعیه، دوتا تفکر، دوتا به حساب اندیشه جور دیگه بیان میکنه. این به صورت کلی در مورد قربانی، نه در مورد استدلال که بنده عرض کردم، چون استدلال بنده امکان داره اشتباه باشه و بعد نقد بشه، خب اون به نقد گذاشته میشه. ولی این که خود قربانی کسی زیر سوال ببره، خب کسی که مسلمان هست حکم خدا رو میپذیره، کسی که مسلمان نیست خب مسخره میکنه. این خیلی چیز عادی پیش میاد و جای نگرانی هم نیست. دعای پیامبر یونس سه چیزی که در آن خیلی مهم هست ذکر شده، توحید، تسبیح و استغفار که سبب نجات هممون میشه و درس ها در آن نهفته است. خب اون سومی استغفار، شما بگید که اقرار به ضعف، اقرار به اشتباه، پذیرفتن اشتباه بهتر از استغفار در دعای پیامبر یونس علیه السلام، سومی اینه. بسیار خوب. نام دیگر حضرت الیاس ذوالکفل هست. ببینید این نظریه هم وجود داره که ذوالکفل یا ذوالکفل یا ذوالکفل لقب پیامبر الیاسه و برخی پیامبران دو اسمه بودن، مثل احمد و محمد، مثل یونس و ذوالنون و مثل عیسی و مسیح و مثل الیاس و ذوالکفل. اینجوری بعضی پیامبران دو اسمه بودن و برخی میگن حالا ذوالکفل همون پیامبر الیاسه. خب این نظری هم وجود داره، امکان داره همینجور باشه. به هر حال چون موضوع نه ایمانیه نه اخلاقیه نه رفتاری نه هیچی روش مترتب نمیشه، خب اینجا هم خدا توضیح نداده و لازم نبوده توضیح بده و ما هم بیش از این لازم نیست که براش وقت و انرژی بذاریم. ذوالکفل یک شخصی بوده که خدا ازش راضی بوده، چرا که یک آدم صابری بوده و آدم صالحی بوده. تموم شد. حالا برای ما چه کارهایی داره؟ صالح بودن و صابر بودن، نه این آدم دقیقاً کی بود. آیا این حقیقت داره که خداوند به حضرت ایوب امر میکنه که پاتو به زمین بکوبه تا چشم آبی بیرون بیاد؟ بله این حقیقت داره. آیه قرآنه، میرسیم انشاءالله، میفرماد ارکض برجلک، با پات بکوب بر زمین. میگه این آب سرد هازا مغتسلان، برای غسل زدن شستشوی بدنه، مغتسلان باردون، خنک هم هست، و شراب، و برای نوشیدن هم از بیرون بدن هم از داخل بدن برای نوشیدنش این حقیقت داره. لازمه قرار گرفتن در زمره صالحان صبر است، یا چون صالح بودن این خصوصیت رو داشتن. این که جزء صالحان، خب الان در مورد این سه پیغمبر اول میگه جزء صابران بودن، بعد میگه جزء صالحا بودن. من به نظرم همین که شما نوشتید اول در زمره صابران بودن و چون صابر بودن صالح شدن، این درست‌تره طبق همین آیه، ترتیب آیه که بیان فرموده. چطوری؟ خب این نکته مهمه. ببینید ما چطوری میتونیم یک شخص صالحی باشیم؟ صالح، خواهش میکنم دیگه کسی تصور نکنه صالح یعنی آدم سر به زیر، آدم خاکی، آدمی که همیشه نماز میخونه، همیشه روزه میگیره، تسبیح میگه، این آدم صالحه، کاری به خیر و شر کسی نداره. آدم صالح این نیست. آدم صالح این که کارهای درست رو تشخیص بده، به نحو احسن اون کارهای درست رو انجام بده، وظیفه‌اش رو، اون چی که در اولویت زندگیش انجام بده، در کنارش نماز و روزه‌های واجبش هم داره، این میشه صالح. ما داریم فرزند صالح. وقتی میگیم فرزند صالح یعنی کسی که در حق پدر و مادر داره وظایف فرزندی خودش رو به نحو احسن انجام میده، یعنی فکر دوا درمانشون هست، فکر روحیه‌شون، فکر سلامتیشون، فکر شادابیشون، ازشون تعریف و تمجید میکنه، تحویل میگیره، خوبی میکنه، احترام میذاره، همه اینها میشه فرزند صالح. یعنی در پرستاری از پدر و مادر یا مراقبت از پدر و مادر داخل فضای خونه به نحو احسن و شایسته داره وظیفه‌اش رو انجام میده. داریم دانشجوی صالح. یعنی چی؟ این علاوه که نماز روزانه که سر جای خودش، اون که وظیفه کلی مسلمانیه، بعد درساش هم میخونه، از وقتش استفاده میکنه، سر وقت نمیدونم برای نمره و برای فلان و اینها نمیره به سمت تقلب یا به سمت یه سری اون چیزایی که مرسوم هست و به سمت اونها نمیره، جزواتی فلان و پول بده و فلان کن و رساله چاپ کن و با پول پای نامی نویسه، این کار انجام نه. این میشه دانشجوی صالح. داریم امام مسجد صالح که پاسخ سوالات مردم رو بده، این که با احترام به اهل مسجد برخورد بکنه، اینو، نه این که اون امام مسجد میشینه شبانه روز دعا بکنه، شبانه روز نماز بخونه، حالا این صالح میشه. یا دانشجو همیشه نماز میخونه سر به زیر صالح. نه، این رو خوب دقت بکنیم. اون از فرهنگ خودمون، آره از فرهنگ صوفی ها که به خودمون رسیده صالح اونجوری تعریف شده. اون فرهنگ تصوف منحرفه که متأسفانه خیلی هم پررنگه. ولی صالح در تعریف قرآنی کسی که اون وظیفه‌ای که الان تو در اون واقع شدی رو به نحو احسن و اکمل انجام بدی. الاحسان و ان تعبد الله که انک تراه، وظایف بندگیت رو انجام بدی انگار که خدا داره تو رو میبینه. حالا از یک چوپان تو صحرا گرفته تا بالاترین سمت یک حکومت، یه رئیس جمهور پایین‌تر بالاتر وظیفه‌اش رو انجام میده، میشه در اون مقام صالح اگر انجام بده، اگر نه که در اون مقام و ظالمه. این در تعریف قرآنیه. حضرت یونس نشون دهنده صبوری الله متعال هست در مقابل اشتباه انسان‌ها. نکته خوبیه، آره، که اینجا پیامبر یونس علیه السلام کم صبری کرد و خدا مجازاتش کرد و متوجهش کرد و مهلت بهش داد. با همین مجازاتی که بهش کرد، گوشمالی که بهش داد، متوجهش کرد. و این غیر از آلا صبوری ما میتونیم بگیم مرحمت خدا در مشکلات و مهربانی خدا در مشکلات. مشکلات برخواسته از مهربانی خداست. این رو به ما یاد میده. پس فقر، گرفتاری، بدهکاری، مریضی و بعد خیلی از مشکلاتی که سر ما میاد و ما اون مشکلات رو میایم استفاده میکنیم برای بازبینی خودمون، بازبینی زندگیمون و رجوع بیشتر به سمت خدا، اخلاص بیشتر و توجه به اشتباهاتمون و اینها، این میشه مرحمت خدا در سختی ها و گرفتاری ها که پیامبر یونس علیه السلام از این سختی درس گرفت، درس عبرت گرفت. من خیلی وقتا موقع ذکر گفتن مثلا از کار صبحگاهی یا شامگاهی دچار وسواس میشم، احساس میکنم جملات و کلمات رو صحیح و با حضور دل نگفتم. میشه لطفاً راهنمایی بکنید؟ عرضم به خدمت شما، ما داریم حساسیت و وسواسیت. شما اگر حساس هستید که شاید از دل نگفتی و بعد بار دوم از صمیم قلب بگی، این خوبه. حساس باشی در اخلاص، منتها وسواس در اخلاص، وسواس در کلمات خیلی چیز اشتباهیه. و شما برو جلو، شما میخواهم ذکر خود رو بگو، میخوای بگی اونا رو بگو و اصلا بر نگرد، عقب نگاه نکن. شما هر بار سبحان الله خود لا اله الا الله خودت، اون از کار خودت اسبحنا و اسبح الملک لله و از کار صبحی که میخوای بخونی بخون و برو. اصلا فکر نکن که الان من اون که گفتم خوب گفتم، اون کلمه اون حرفش اونطوری گفتم. اینو اصلا فکر نکن که این کار شیطانه و اشتباه بزرگیه که ما بیایم حساس بشیم روی حروف، در حالی که خدا کاری به حروف ما نداره که ما حساس بشیم. از ته حنجره در اومد یا اون حنجره، اون صدای اصلی، اون کلوفت بزرگ و از اون حرف ها و فلان اونجور، خدا میگه بیکار است افرالله کلا گیر بده به حنجره ما. یه ذره پایین تر بود اونجا بهتر حرف ها تلفظ میشه. خداوند به نیت ما نگاه میکنه و اون کلمات همون ساده بگیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همه که میتونی بس، همه که میتونی تمام شد. و بعد از اون خیلی خطاست برگشتن، این رو داشته باشید و به حرف من اعتماد بکنید، شک در صحبتهای من نداشته باشید، تردید نداشته باشید که شیطان شما رو به تردید میندازه و هی شما رو میبره غوطه ور میکنه تو وسواسی، بیچارتون میکنه که از زندگی خودتون سیر میشید. اینو بی زحمت جدی بگیرید و حرفم دقت کنید. چرا توی قرآن خدا بقیه پیامبران رو با اسم صدا میزنه، مثلا یا موسی یا ابراهیم، ولی برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجوری نیست؟ خب این سوال اینجوری نیست، برای همه پیامبران به اسم نام میبره و برای حضرت محمد هم محمد نام برده در قرآن، یعنی اسم محمد رو گفته. حالا یا اولش صدا بزنه یا اولش باشه، خب یا ایها النبی گفته، یا محمد در قرآن نداریم. ولی وقتی که اسم رو صدا میزنه، یعنی اسمش رو نام میبره، منظور نه که با یا نام میبره، اسم میبره، میگه ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، محمد پدر هیچ کدوم از شماها نیست. اسم میبره میگه محمد. و در قرآن اینجور هست، تکرار شده محمد رسول الله، محمد رسول خداست. و این در چند جا از قرآن به اسم محمد اومده و باقی پیامبران اسمشون گفته، لقبشون هم گفته، مثل خلیل الله، مثل اینکه خداوند با موسی صحبت کرده. و به این شکل حالا در غالب محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که ذکر میکنه مثل یا ایها النبی یا ایها الرسول، با نبی و رسول اون رو مورد ندا قرار میده، این وجود داره. پس این اصلا ملاک نیست که حالا به اسم باشه فلان باشه، این زیاد ملاک نیست. به هی حساس نشیم، ای محمد اگر تو نبودی هستی را نمی آفریدم. خب این روایت ضعیفه. ببینید این موضوعه که لولاک لما خلقت الافلاک، اگر نب تو بود من اصلا فلک ها رو نمی آفریدم. این روایت از پیغمبر نیست، آیه قرآن نیست، این به اسم حدیثه ولی دروغه. این که رسول الله خیلی عظیم و شأنه به جای خودش، ولی لازم نیست ما دروغ بسازیم یا باورمون بشه و اینها باعث شأن پیغمبر که نمیشه. که ما فکر کنیم اگر خورشید به خاطر محمد آفریده شده، این محمد خیلی بزرگه. محمد بزرگه صلی الله علیه و سلم چون الله گفته و انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاقت خیلی بالاست. برای این رسول الله صلی الله علیه و سلم شأنش خیلی بالاست که فرموده لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. آخرین آیه سوره مبارکه توبه که خوندیم که چقدر سختی شما بر اون فشار میاره، چقدر مهربان دلسوزه. اینها پیغمبر رو بزرگ کرده، لازم نیست ما به چیزای دیگه دستاویز بشیم. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.